أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله رو بحث میکردیم، مسئله 50 بود. لو عین له مقدارا لیهج به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الاتمام فی صورت التی لا یجوز له الرجوع الا اذا کان ذلک مقیدا به تقدیر کفایته. خب اینجا لو عین له مقدارا لیهج به و اعتقد البازل کفایت را، بعد معلوم شد که در کافی نبوده، مرحوم صاحب عروه می فرماین وجب علیه الاتمام، اما قید می زنن وجب علیه الاتمام فی صورت التی لا یجوز له الرجوع. در روز گذشته بیان مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم. هر دو بزرگوار این وجوب اتمام رو درش تردید داشتن و تأمل داشتن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در حاشیه‌شون اینجا که وجب علیه الاتمام در جایی که اعتقد بازل کفایته، ایشون می‌فرمایند لتأمل فیه مجالون. مرحوم آقای خونساری می‌فرمایند علل احوت وجب علیه الاتمام علل احوت. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در زید کلام مرحوم صاحب عروه در این فرق که می‌فرماید وجب علیه الاتمام بیان متفاوتی دارد. ایشون می‌فرمایند که ولکن عمدت الکلام فی تصویر مورد عدم جواز رجوعهی بعد عموم سلطنه و عدم تمامیت قاعدت الملازمه بین الالتزام به شی و الالتزام به لوازمهی علا وچن یجب علیه شرعن به نحوین لا یقدر علا رجوعه لعدم مدرکن لحاظه القاعده. ایشون مطلب رو میبرن روی این جهت که اصلاً عمده کلام در اینجا در تصویر عدم جواز رجوعه، یعنی یک ریشه یابی میکنن که ریشه بحث ما در اینجا برمیگرده به این که آیا این آقای بازل یجوز له الرجوع یا لا یجوز له الرجوع. بعد ایشون میفرماین بعد از عموم سلطنت، عموم سلطنت یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، قاعده سلطنته. این شخص بازله، خب این بازل اباحه کرده، ملک کسی نکرده که مالش رو، مالی که برای حج داده هنوز در ملکیت خودش باقیه، خب رجع چه اشکال داره؟ ایشون میفرماید چیزی که در قبال آوردن تمام نیست، قاعده سلطنت تمامه و این آقام جاز لهو الرجوع هر وقتی که دلش بخواد. چیزی که در مقابل آوردن که ایشون تعبیر میکنه قاعده الملازمه بین الالتزام به شیئن و الالتزام به لوازمه، همون چیزی است که مرحوم آقای خویی بعدن فرمودن الاذن فی الشیء اذن به لوازمه. این قاعده مرحوم آقای عراقی رضوان الله علیه میفرمایند این قاعده هم لعدم مدرک لحاظه القاعده، این قاعده مدرک نداره، اساس نداره، بنابراین در مقابل قاعده سلطنت ما چیزی نداریم. خب این حاشیه به چه مناسبت به اینجا میخوره؟ اینا عنایت فرمان. ایشون میخواد بگه، نانوشته است دیگه، این ایشون میخواد بگه مسئلهی که در اینجا مطرحه عبارت از این است که چرا این آقا جواز رجوع نداشته باشه وقتی جاز له الرجوع میتونه در هر زمانی برگرده، وجوب اتمام چه معنا داره؟ وجوب تتمیم چه معنا داره؟ معنا نداره. این میتوانه برگرده از کلش، حالا باقی مونده یه مقداری از مخارج، این رجع ان بعضش، خب چه اشکال داره؟ واجبی نیست اینجا. این نتیجه ایست که به قول معروف ایشون ذکر میکنه، اما در مقام بیان این نتیجه مطلب رو میفرماید که در اینجا قاعده سلطنت هست، قاعده اذنم نیست، ولذا ایشون ملتزم به زمان هم نمیشه طبق این اساس، چون آقای خویی با ضرب و زور به نظر مبارک خودشون با قاعده اذن تمام کردن زمان رو، نه به واسطه قاعده تقریر. این بیان مرحوم محقق عراقی در مسئله است. خب مسئله در اینجا باز بشه که مرحوم صاحب عروه چی میخواد بگه. اول بفهمیم فرمایش مرحوم صاحب عروه رو، بعد ببینیم چه باید بکنیم. چند تا نکته هست که باید روش توجه کنیم. نکته اول این است که اون بذلی که محقق استطاعت بذلیه است، بذلی که استطاعت بذلیه رو درست میکنه و یجب و معه الحج، این بذل بذل مقداری است که برای شخص تمکن عرفی ایجاد بکنه برای حج کردن و به جا آوردن حج. بذل مقداری است که این تمکن عرفی رو برای شخص مبذول له ایجاد بکنه. این تمکن عرفی که میخواد ایجاد بکنه، این یک متعارفی داره دیگه. معمولا اینجوریه، مخارج حج، کسی که میخواد حج بره یه مقدار متعارفی مصرفش. حالا در اون مقدار متعارف بستگی به افراد تفاوت میکنه، درست شد؟ این آقا متعارف، این آقا مثل سفرهای دیگری که میره و زندگی میکنه، این مقدار براش کفایت میکنه. المتعارف لهو به حسب شأنه. یه آقای دیگری ممکنه این در متعارف او کافی نباشه، در متعارف او کافی نباشه. بله این تصویر داره. ولذا ما وقتی که میایم میگیم استطاعت بذلی بل بذل یستطیع و یجب علیه الحج، یعنی در مورد بذل و اعطاء اون مقداری بحث میکنیم که به حسب متعارف کفایت میکنه برای حج کردن. ما در این داریم بحث میکنیم. منتها این متعارف البته به حسب شأن اشخاص ممکنه فرق کنه، اونجا در ثبوت وجوب و ثبوت استطاعت هم فرق میکنه. این آقایی که شأنن بالاتر مثلا مصرفش هست، اگر کسی آمد این مبلغ پایین رو بذل کرد، لا یستطیع به. چرا؟ چون اونی که متعارف به حسب شأنش بوده بذل نشده. البته این رو هم عرض کردیم که در روایات بذل این رو داریم که عنایت هست روی این که دست بازل رو رد نکنن و پس نزنن، این رو داشتیم. حالا این در جای خودش. این یک نکته. طبق همین معیار که ما گفتیم، این آقای مبذول له وقتی که بازل بهش بذل میکنه، خب چشم داره دیگه، دقت هم داره، نگاه کنه ببینه با این مقدار مکه میتونه بره یا نه. اگر این آقای مبذول له از همون اول دید این مبلغی که داره بهش بذل میشه کفایت برای رفتن حج نمیکنه، خب لا یجب علیه الحج به، استطاعت بذلیه محقق نمیشه. به تعبیر دیگر فنی اگر بخوایم حرف بزنیم، اگر نگاه کردید مبلغ مبذول نسبت به اون متعارفی که در مصرف حج هست کمتره، خب این لا یجب علیه الحج، وجوب حج با بذل میاد از ابتدا. این یک نکته. نکته دوم، اگر در اینجا این آقای بازل حساب کرد، ولذا بازل خیال میکنه این مبلغی که داره میده کفایت میکنه برای حج، اعتقادش اینه، و این آقای مبذول له هم که پول رو میگیره وثوق پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد که این مبلغ کفایت میکنه برای حجش، خب قبول کرد و راه افتاد. اینجا کم آورد، چه وجوبی اینجا برای این آقای بازل میخوایم در نظر بگیریم که بگیم تتمیم کن؟ از اول خود این بازل نظرش این بوده که همین مقداره حج، همه میگن 10 تومن، مثلا ما 10 تومن دادیم. مبذول له هم اهل دقت بود، دقت کرد، وثوق پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد که کافیه، را افتاد. این کس را برد، حالا که کس را برده چه ربطی به بازل داره؟ این بازل وجوب دفع بقیه یا وجوب اتمام یا تتمیم از کجا میخوایم دلیل بیاریم؟ این یکی. پس در اینجا مورد مسئله که جای وجوب بذل داشته باشه منحصر میشه به یک جا، اون جایی که من بازل میگم شما بیا امسال از طرف بر حج برو، درست شد؟ یه مقدارم پول میدم، میگم کاراتو بکن را بیفت. هیچ که این مقدار کافیه، بساط اینا چیز نکردم من آمدم میگم امسال بیا من بساط حجت رو مهیا میکنم، این مقدارم فعلا بگیر. خب این کسر که آورد اینجا وجوب اعطاء بقیه هست. چرا؟ برای اینکه این وقتی بهش گفته بیا حج برو به عهده من، ملتزم شده که مصرف متعارف حج را بل زیاده روی نمیخواد بکنه، زیاده خواهی طرف هم نمیتونه بکنه، این ملتزم شده پول متعارف و مصرف متعارف حج را تأمین بکنه، درست شد؟ هیچ به اصطلاح اینم که من میدم و همین مقدار هست دیگم نیست قید نیورده. اینجا وجوب تطویم رو ما داریم به این عنوان که بیا از نه از طرف من بیا حج برو، با خرج من حج برو. عرضم به حضورتون که اینجا کس را بود یه مقداری پول داده بود، ما رفتیم خرج کردیم تا بود، بعد بهش مراجعه میکنیم تو مکه که پول تموم شد، خلاصه هنوز کارامون مونده. اینجا وجوب اتمام رو میشه تصویر کرد در کلام صاحب کفایه. مطلب سوم این است که اگر نوبت شک رسید، من نمیدانم این آقای بازل که آمده به من بذل کرده بذلش چجوریه، آیا وقت بعد نظرش این بوده که همین مقدار مقید بالکفایه که صاحب قربه میگه، یا اینکه نه مثل صورتی که ما مثال زدیم این گفته بیا شما حج به جا بیار بر عهده من، مقداریم به من داده که ملتزم شده به تأمین مصرف متعارف، ملتزم شده. من نمیدانم که آیا این التزام رو بازل کرده یا چنین التزامی نداره. اگر شک به اینجا برگرده، برگشت شک به این است که اون مقداری که بازل بذل کرده و داده، این مقدار زائد یجب و علل بازل دفعه، اینجا شک دیگه، اصل عدم وجوبه، اصل عدم وجوبه، دفع زائده. اگر اینجا شک باشه، یک دوکه اگر اینجور اتفاق بیفته که این آقای مبذول له از اول وثوق به کفایت داشت، اطمینان داشت که کافی مبلغی که گرفته، وثوقی هم که داشته یعنی وثوق داشت به این معنا که مبلغی که گرفته در متعارف خودش کفایت میکنه، در متعارفش کفایت میکنه، خب بعد معلوم شد که این مصرف در متعارف کفایت نمی کرده، این حد فرمایید، اول وثوق داشت، اطمینان داشت این آقای مبذول له که این کفایت میکنه در متعارفش، بعدن این فهمید که در متعارفش کفایت نمی کنه. اینجا ما میخوایم عرض بکنیم لا یبعد وجوب اتمام بر این آقای بازل. چرا؟ برای اینکه اساس بذل را بذل ما ینفع برای مصرف حج در متعارف ناس، یعنی یک ضابطه که ما در این مبلغ مبذول و مقدار مبذول داریم حیث متعارفه، اونی که به حسب متعارف میشه باش حج به جا آورد. اینجا این آقای مبذول له اول خیال میکرده به حسب متعارف کفایت میکنه، بعدن معلوم شد به حسب متعارف کفایت نمی کنه. اینجا ولو اینکه آقای بازل ملتزم نشده، ولو ملتزم نشده، اما بما ان البذل اصلا اساسش در بذل متعارفه در مصرف حج، اینجا لایبعد که ما بیایم بگیم وجوب اتمام داره در اینجا. حالا به اون آقای خویی حالا میگن بعد عرض میکنیم، اجازه فرمایید. ببینید بنده این فرمایش آقای خویی کارو یه ذره خراب میکنه در اصحان. اگر بنده الان این آقا بذل کرد، درست شد، من هم در اینجا وثوق و اطمینان پیدا کردم که این مقدار کفایت میکنه به حسب متعارف برای اتیان حج، درست شد، یجب علیه. و وقتی رافعه یجب علیه، اینجا استطاعت بذلیه محقق شد، درست شد؟ بعدن اگر من فهمیدم این کم داشته از حیث متعارف، این خطا در تطبیق شده، توجه فرمودی؟ خطا در تطبیق متعارف رو بازل یا مبذول له درش خطا کرده، اما استطاعت محقق شده، استطاعت بذلیه است. بنده با اطمینان به این که کفایت میکنه قبول کردم، قبول نمیخواست، با اطمینان به این که کفایت میکنه اخذ کردم، من این استطاعت محقق شده، توجه فرمودید. البته آقای خوی حالا با فاصله خواهیم گفت، مرحوم آقای خوی میفرمایند کس که آورد انکشفه، که از اول حج واجب شده، درست شد؟ ولذا اگر خودشم بقیهشو بیاره لا یجزی عن حجۃ الاسلام، از اول اصلا این خیال میکرد، تخیل کرده که استطاعت پیدا شده، تخیل بوده. اما ما این رو نمیگیم، ما میگیم وجوب استقرار پیدا میکنه، استطاعت میاد، وقتی اون وسطاش رسید که پول تموم میشه، حالا چه بده چه نده، مثل آدمی میده میمانه که رفته مکه با مال خودش، با استطاعت مالی پولشو دزدیده، اینجا چکار میکنه؟ مثل آقای خویی هم باز اونجا میفرمان حالا که سرقت شد کشف ان عدم وجوب الحج از اول براش، ما اینو نمیگی، نه، حج واجب شده، استقرار پیدا کرده، حالا لنگ شده. اینجا این تمکن من اتمام الاعمال وجب علیه الاتمام، خاطرتون هست که گفتیم اینجا عسر و حرج هم جا نداره با اون حرفایی که زدیم، علی حال مبنای ما با ایشون تفاوت میکنه. این نکته که حالا اگر نظر بازل این بود که این مقدار ارزم بزرگتون که کفایت میکنه برای حج، اینجا ارزم بزرگتون که واقعا نظر بازل اگر اینه که کفایت میکنه، مبذولون الی نظرش هر چی که بخواد باشه، اگر فکر میکنه کفایت میکنه این وجوب براش میاد، اگر فکر میکنه کفایت نکنه وجوب براش نمیاد، درست شد؟ اگر این آقای بازل آمد و بذل کرد این مقدار را و این بیشتر از این نمیتونه بده، این مقدار نظر مبذول الی هست که وجوب زمانی میاد، یعنی معیاری که ما از اول گذاشتیم در امر اول، وجوب برای مبذول الی زمانی بیا میاد که ببیند این مبذول به مقدار متعارف در امر حج هست، درست شد؟ اینجا وجوب میاد، دون این اصلا وجوب براش محقق نمیشه. حالا در امر چهارم که ما اینجا چند تا مطلب گفتیم که بعدن وارد بشیم در بحث، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه طبق این حرفایی که زدیم، ایشون آمدن میفرماین اگر در اینجا خود بازل عقیدش اینه که کفایت میکنه، بعدن بان عدم الکفایه، درست شد؟ ایشون میفرماین وجوب اتمام ما میگیم، فتوا دادن به وجوب اتمام. اون چه که ما در بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه در امور قبلی گفتیم این است که این که در اینجا که صاحب عروه فرض رو اینجا فرض مسئله رو میگذاره، اعتقد البازل الکفایه، اعتقد الکفایه به حسب متعارف، توجه، به حسب متعارف، بالاخره بازل هم اهل این اجتماعه، درست شد؟ اینجور نبوده دست بکنه تو جیبش 5 قرون در بیاره بگه بیا باش مکه برو مثلا، این حالیشه که این مکه 5 قرونه نیست، 5 میلیون تومانیه مثلا، 10 میلیون تومانیه، این حالیشه. به حسب متعارف اینجا مورد نظر صاحب عروه است، ایشون میفرماین اعتقد خود بازل کفایت میکنه، فبان عدمها، معلوم شد کفایت میکنه، اینجا ایشون حکم کرده به وجوب اتمام. عمده وجه نظر جناب صاحب عروه هم همون جور که عرض کردیم اعتقاد در این است که به حسب متعارف این کفایت میکنه، اون وقت از اون طرف ادله‌ای که ما داریم عرض علیه الحج در اخبار بسل، در ادله اعتبار بسل، عرض علیه الحج مبلغی به من عرضه شده که به حسب متعارف کفایت میکنه برای حج، اعتقد. خب اینجا خود عرض حج طبق این روایات برای من عرضم به حضورتون که حج رو واجب میکنه. اگر بان عدمها که صاحب عروه میفرماید، صاحب عروه میخواد بفرماید اعتقاد باطل قیمتی نداره، باطل اعتقاد داشته این مقدار کفایت میکنه، اما کفایت با بیانی که ما عرض کردیم بر فرمایش صاحب عروه، اگر کفایت رو ما آوردیم روی اساس مبلغ بر نظر بر اساس نظر متعارف نسبت به مبذول له قرار دادیم، به ما حول متعارف بین العرف در انجام حج، حالا نسبت به مبذول له هم شما بهش اضافه کنید، این معیار بذله، ولذا اگر این مقدار نبود به حسب متعارف کمتر بود، این آقای باطل اعتقادش به کفایت میکنه، خب بی خود اعتقاد پیدا کرده، اعتقادش قیمتی نداره، بذل متعارف موضوعیت داره و این آقا هم آمده بذل کرده ولو اعتقادش این بوده، اعتقاد خطا بوده، این باید تصمیمش بکنه، این باید بقیهشو بده. چرا؟ برای اینکه وقتی عرضه کرد حج را، عرضه حج به مقدار متعارفه، این میخواست حج عرضه کنه، در تطبیق مقدار متعارف اشتباه کرده، اعتقاد خلاف داشته، خب الان که تصحیح شد بقیهشو باید بده. این نظر صاحب عروه است که صاحب عروه در اینجا میفرماید اگر کسی ولو روی اعتقاد اینکه این مبلغ کافیه داد اما از متعارف کمتر بود، بان عدمها از متعارف کمتر بود، این از متعارف کمتره، معیار در عرضه حج و در بذل چون متعارفه در اینجا بقیه باید بده. اما در جایی که این آقای باطل نظرش اینه که این مقدار کفایت میکنه، منم همینو دارم، خلاصش منم همینو دارم، حتی ما اینجور معنا کردیم ها، ممکنه ظاهر عبارت صاحب عروه نباشه، ایشون مقید به قید کفایت میفرماید، صورتی که تصویر میکنه مقید به قید کفایت، یعنی من همینو دارم غیر از اینم ندارم، میتونی باش مکه بری؟ بسم الله. اگر باطل اینجوری بگه، حالا حتی به نظر ما آمد گفت که من در اینجا به متعارف غیر متعارف کار ندارم، این مبلغ رو من جمع کردم، آرزو دارم یک کسی مثلا را بیفته مکه بره با این پول، با این پول حج به جا بیاره، خب ممکنه کمتر از متعارف هم باشه، منی که مبذول له هستم نگاه میکنم، اگر من پذیرفتم گفتم با این پول حج میرم، معناش چیه؟ معناش اینه که من پذیرفتم در همین مقدار با همین میزان برم این حج رو انجام بدم، ولو در اینجا به خودم سخت بگیرم، ولو در اینجا به جای 3 نوبت قضا مثلا 1 نوبت قضا بخورم، این مربوط به منه، این دیگه به باطل کار نداره. باطل اگر آمده و گفته بابا این به نظر من برای حج کفایت میکنه و همینم هست دیگه، هم نیست به قول معروف مقیده به کفایته و من واجب نیست من قبول کنم، من میبینم کمتر از متعارفه، خب نرو جلو، لا یجب علیک الحج به، اما اگر رفتی و اخذ کردی پول رو یجب علیه الحج، اینجا صورتی است که مرحوم صاحب عروه استثناء میفرماید، میفرماید لا یجب علیه التطویم، از اول خودش گفته اینجا تطویم دیگه واجب نیست، این بدبخت تقصیری نداره، او بی خود اومده گرفته، میذاشه یک کسی که با اون شرایط میتونه حج بره بیاد بگیره، خب افراد مختلفه، یک کسی از راحت میره گوشه مسجد میخوابه شب، این بندگان خدا پاکستانی ها که میان شما شما دیدید یا نه، اینا گاهی از اوقات اونا هتل میگیرن، مسافرخانه میگیرن به قول معروف، اما نصف مسافرخانه، یعنی مثلا این اتاق باید 7 نفر توش باشه، 12 ساعت این 7 نفر هستن، 12 ساعت 7 نفر دیگه، این 12 ساعت دیگه ولن توی عرضم به حضورتون که حرم و کوچه ها و خیابون ها اونجا بخوابن، خیلی هاشون شب بیرون میخوابن، خیلی هم هستن اصلا همون 12 ساعت هم ندارن به قول معروف، اینا میان عرضم به حضورتون که در اونجا ول هستن، خب یه کسانی اینجوری میتونه حج بره، شما میذاشتی اونا بیان از این آقای باطل بگیرن، این حج بخواست به جا آورده بشه، حالا یه آدم اشرافی لازم نبود بیاد حج به جا بیاره، یه آدم بیچاره هم ارزم بزرگتون که اینجوری میتونه زندگی کنه و این پول کافیش بود، ولذا این مورد نظر صاحب عروه است که میشه میفرماید در اینجا لا یجب التتمیم، این دو صورتی که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه اینجاست. حالا مرحوم صاحب عروه این دو صورت رو مطرح میکنه، صورت اول رو میفرماید وجب الاتمام و تتمیم. آقایون مثل آقای خویی، مثل آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم محقق عراقی، اینا تو همینجا اشکال کردن که اینجا وجوب اتمام ما نه قبول نداریم. وجوب اتمام چرا؟ لازم نیست اتمام بکنه. و این دوتا موردی که صاحب عروه اینجا ذکر میکنن و بعد ربطی میدن بین مسئله ما و جواز رجوع، این خصوصیت صاحب عروه است. میفرماید یجب الاتمام در اون صورتی که لا یجوز لهو الرجوع. در جواز رجوع ما قبلا بحث کردیم، مثل مرحوم آقای خویی میفرماید رجوع در همه حال جایز، حالا داشتیم. ما آمدیم و گفتیم رجوع غیر جایز. حالا یه وقت غیر جایز تکلیفنه، یه وقت غیر جایز وضعن. ما در تکلیفم بحث کردیم، یادتون هست که در تکلیفم مواردی هست که جایز نیست، اما در وضع، در وضع حتی ما گفتیم قبل الاحرام و بعد الاحرام هم نداره. قبل الاحرام برگشت، خب جناب بازل مگه مرض داشتی منو این همه را بکشونی تا اونجا مکه؟ حالا این کارو کردی خسارت برگشتم و باید بدی. عرضم به حضورتون که اگر ضرری هم، حالا ما در جاش میگیم ضرری هم به کارو کاسبیش خورده، حالا اون وقت دلش خوش بود هرچشو به جا میاره، ضرر به کاسبیش میخوره نیست. اما الان که تو برگشت رجعه، هم کاسبیم لنگ موند هم هرچه ما نتونستم به جا بیارم. اینجا زمان هست. بعد از احرام که زمان هم عرضم به حضورتون که وسیع تر میشه. مشکلم فقط قاعده از نیست که مرحوم محقق عراقی اینجا بیاد پیله بکنه که این قاعده اساس نداره. اولا اساس نداره یعنی چی؟ یعنی منشأ روایی نداره. همین حرفیست که آقای خویی رضوان الله علیه در قاعده تقریر هم فرمودن، قاعده غروب، ایشون هم فرمودن اصل روایی نداره. نداشته باشه، ما در قواعد فقهیه معیارمون فقط داشتن روایت نیست. خود آقای خویی که اشکال میکنه که در اینجا هیچ اساس روایی نداره قاعده تقریر، قاعده اذن رو مطرح میکنه، به مقتضای قاعده اذن میاد اثبات زمان میکنه، در حالی که قاعده اذن هم هیچ روایتی نداره. بعدم خود ایشون در جای دیگر آقای خویی وقتی استدلال میفرماید، میفرماید سیره اوغلاییه. خب این درسته، حرف ایشون تمامه، قاعده ازدم قاعده است، اما تفاوت نمیکنه. در قواعد فقهیه قواعدی است که ما میخوایم احرازش بکنیم. حالا مستندش ممکنه سیره اوغلاییه باشه، مستندش ممکنه روایت باشه، مستندش ممکنه اجماع باشه، هر دلیلی. شجور در احکام ما به این ادله تمسک بکنیم؟ قاعده عقلی میتونه مستند قاعده باشه. خب ما در اینجا مثل مرحوم محقق عراقی که بیان این حرفو بذارن، نه تمام نیستن، قاعده تقریره، تقریرم قبول ندارید، قاعده اتلافه، ضرر هست مطرح کردیم، اینا همه اینها تطبیق میکنه. هیچ اشکالم نداره یک جایی موضوع چند تا قاعده باشه، اشکال نداره، هر قاعده ای از مسیر خودش اینجا شمول پیدا میکنه و به اصطلاح جاری میشه. ولذا در اینجا این زمان هست و صاحب عروه دقتش قویه. عنایت بفرمایید صاحب عروه، اینو خاموش کنید آقا، این خاموش کنید، صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در جایی میاد این حرفو میزنه، یعنی وجوب اتمام رو میگه که رجوع جایز نیست. و این دقیقه، برای اینکه اگر رجوع جایز باشه، هر کجا که رجوع جایز باشه، خب این آخر سر تتمه رو نمیخواد بده، میگه رجعتو. اینجا وجوب اتمام در صورتی است که یک التزامی به این معنا باشه، یعنی یک تعهدی اینجا داشته باشه، تعهدی که نتوانه برگرده. این ما در اینجا این مسئله رو داریم، و الا در جایی که جواز رجوع این داره، در هر مقامی میتونه برگرده، وسط کار برگرده، قبل از احرام، بعد از احرام، اصلا بحث وجوب اتمام مطرح نیست. ولذا مرحوم محقق عراقی خوب متوجه شده، البته حالا بله ایشون گوشی سگینه البته ما حالا نسبه ایشون چیز نکنیم. ما محقق عراقی خوب متوجه شده در اینجا برای اینکه محقق عراقی مسئله رو برده روی اینکه اصلا ما وجهی برای عدم جواز رجوع نداریم، ما مسلک صاحب مرحوم محقق عراقی رو قبول نداریم، نه ما وجه داریم برای عدم جواز رجوع. اما ایشون نقطه دقیقی رو دست گذاشته، ایشون میفرماید اگر ما جواز رجوع قبول داریم دیگه وجوب اتمام معنا نداره، منتها به صاحب عروه اشکال میکنه که دلیلی نداریم برای عدم جواز رجوع. این اشکال در حد خودشه. ما یعنی کسانی که قائلیم در اینجا جواز رجوع معنا نداره، وجه نداره، بلکه مقتضای قاعده عدم جواز رجوع هست، در اینجا ما حق داریم بحث بکنیم مثل صاحب عروه، بگیم در اینجا وجوب اتمام تصویر میشه فقط در یک مورد، همونی که صاحب عروه میفرماید. صاحب عروه میفرماید در جایی که آمد گفت بابا بالا و پایین همینه، همینو من دارم، کفایتم میکنه، خب شما قبول نکن. اینجا جواز اتمام به وجوب اتمام نیست. اما در بقیه موارد چرا وجوب اتمام نباشه؟ ولذا بعد حالا میگیم اذا عرفت این امور رو بعدا خواهیم گفت، همون دلیلی که میاد زمان درست میکنه همون دلیل میاد وجوب اتمام درست میکنه، همون دلیل بدون تفاوت. و فرمایش صاحب عروه در اینجا فرمایش قوی و متینی هست و اشکال این همه اعازم علی حال ما نمیفهمیم چرا. السلام علیکم.